بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. هر شد که اصلی ترین خصوصیت یک مؤمن این هستش که خدا در زندگیش حضور داشته باشه، در همه جای زندگیش پروردگار عالم و دین خدا و خواست و رضایت خدا حضور داشته باشه، که اگر کسی تونست خودشو به این سطح برسونه مؤمن واقعی هستش. راه‌هایی برای اینکه آدم بتونه همنشین با خدا بشه، رفیق با خدا بشه، خدا تو زندگیش حضور داشته باشه، راه‌هایی هست که دیشب یکیش رو عرض کردم به عنوان یکی از کارهایی که به هر حال یک کسی که میخواد قرب به خدا پیدا کنه باید این تمرین رو با خودش داشته باشه، این ریاضت رو با خودش بکشه، نیت بود که عرض کردم آدم باید سعی بکنه تو تمام زندگیش نیت داشته باشه، یه نیت درست و درمون، یه نیت و انگیزه صحیح انسانی الهی، یه نیت شیطنت و فریب و اینجور چیزا نباشه. البته خب این زمان میبره، ولی خب اگر آدم با خودش کار بکنه قطعا میتونه موفق باشه. این یکی از راههایی بود که طبیعتا به هر حال وقتی این انگیزه الهی تو ذهنش بیاد خب خدا همیشه تو دلش هست. یکی دیگه از راههایی که آدم میتونه خدا رو در زندگی خودش حس بکنه، همنشینی خدا رو داشته باشه، دعاها هست. دعا کردنه، اهل دعا بودنه. در روایت داره اگر میخوای با خدا حرف بزنی دعا کن، اگر میخوای خدا با تو حرف بزنه قرآن بخون، اگر میخوای دو طرفه باشه گفتگوی با خدا باشه نماز. نماز چون هم توش قرآنه، هم توش کلام خدا با ماست، هم کلام ما با خداست، دو طرف است. دعا یکی از راه‌های همنشینی و رفاقت با خداوند متعال هست. از بزرگترین لطف‌هایی که خدا به ما ها کرده این هستش که به ما اجازه داده باهاش ارتباط برقرار کنیم. قد از امیرالمومنین تو نهج البلاغه به امام مجتبی علیه السلام میگه، تو نامه 31 نهج البلاغه میگه فرزندم قد اذن لک بالدعا و تکفل لک بالاجابه، خدایی که خزائن آسمان و زمین در اختیار اوست به تو اجازه داده باش حرف بزنی، باش ارتباط برقرار کنی. ببینید یه بزرگی رو گاهی میخواد آدم بخواد 5 دقیقه باش بشینه چقدر باید بدوی تا یه وقت خلوتی پیدا بکنی باهاش و کاملا با تو وقت بده. خداوند متعال میگه همه جا، هر وقت، هر زمان، هر مکان بیا. راه باز. قد اذن لک بالدعا و تکفل لک بالاجابه. خب این توفیق بزرگیست، دعوت کرده ما رو. بانگ می آید که ای طالب بیا. این اشعار مولوی خیلی بلنده. بانگ می آید که ای طالب بیا، جود محتاج گدایان چون گدا. من تقاضا میکنم اینو یه مقدار دقت بفرمایید، چون شاید به هر حال بد من منتقل نکنم. میگه همونجور که ما محتاج خدا هستیم، گدا محتاج جود خدا و بخشش خداست، جود خدا هم انگار دنبال گدا میگرده. بانگ میآید که ای طالب بیا، جود محتاج گدایان چون گدا. ببینید تشبیهاً مثل این میمونه، همونجور که مریض دنبال طبیب میگرده، طبیب هم منتظر مریضه. طبیب این طب خونده، این همه رفته زحمت کشیده، نه اینکه فقط بگیری بشینه اونجا، حالا نه اینکه دعا بکنه آدم ها مریض بشن، منطقه به هر حال طبیبم برای که این طب خودش رو اظهار بکنه، این کمال خودش رو اظهار بکنه یه جایی، خب اینم منتظر مریض هست. پروردگار عالم کمالاتی داره، غفاره، توابه، جواده، رحیمه، رحمانه، هزار تا کمال داره، همون هزار اسم خدا که تو دعای جوشنی کبیر میخونید، نه کمالات خداست دیگه. اسماء خدا یعنی کمالات خدا. اسم اسم خدا با اسم ماها فرق میکنه. اسم ما حسن، تقی، علی، نقی، یه لفظه که برای صدا زدنه. اما اسماء خدا رحیم، غفور، رحمان، شافی، رزاق، یعنی کمالات خدا. خب این کمالات خدا باید اظهار بکنه. اگر خدا توابه، دنبال تائب میگرده. اگر خدا جواده، دنبال یه کسی میگرده که جودش رو بخواد. همینجوری دونه دونه دیگه همه رو دنبال بکنید. شما بانگ می آید که ای طالب بیا، جود محتاج گدایان چون گدا. جود محتاج است و خواهد طالبی، آنچنان که توبه خواهد تائبی. بهر این فرموده حق در وضحا، به خاطر همین خدا تو سوره وضحا فرموده که بهر این فرموده حق در وضحا، بانگ کم زن ای محمد بر گدا. نگو گدا نیاد، اما سائله فلا تنهر، ردش نکن گدا رو، بذار بیاد. به خاطر این خدا به پیغمبرش فرمود که گدا رو رد نکن، چون خدا هم کمالاتش رو میخواد اظهار بکنه. خب ببینید اینجوری خدا دعوت کرده، اینجوری خدا طالبه، اینجوری خدا مشتاقه، بلکه اشتیاقش به ما بیشتر از اشتیاق ما به خداست. سایه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد؟ ما به او محتاج بودیم، او به ما مشتاق بود. ما محتاج خداییم، اما خدا مشتاق ماست. کمالات خدا برای اینکه اظهار بشه، کسی رو میخواد که بیاد دنبالش، و اشتیاق خدا به او بیش از احتیاج ما به اوست. حتی بالاتر، نه فقط دعوت کرده، نه فقط مشتاق ما هست، بلکه گله کرده. گله کرده که چرا نمیاد، چرا دعا نمیکنی. تو روایات داره که اگر کسی نماز وقتی میخونه از من چیزی نخواد، من صلا ولم یدعنی، نماز بخونه ولی چیزی نخواد، فقط جفانی، به من جفا کرده. خب بعد تو اینجا داره که خدا به ملائکهش میفرمایید که ملائکه من، آیا این بنده من احتیاج به چیزی نداشت که از من نخواست؟ احتیاج نداشت. یعنی خدا گله داره میکنه. یه لحظه فکر بکنید اینا، اینا خدا ها که هیچ احتیاجی به ماها نداره ها. خب ببینید یه همچین دری باز شده، و از این جهت از بالاترین نعمتهای خدا همین باب دعا رو باز کردن، باب همنشینی با خدا رو باز کردن هستش. ما ها معمولا نگاهمون به دعا اینی که فقط حاجت داریم میریم در خونه خدا، یعنی نگاهمون یه نگاه ابزاریه، یعنی دعا رو ابزار میدونیم برای رسیدن به حاجتمون. اون حاجتمون اصله، یه نگاه ابزاری هستش. این نگاه من نمیگم غلطه، ولی ناقصه. خب بالاخره حاجات رو به ما گفتن بیاید در خونه خدا، ولی ناقصه. آدم نباید فقط برای حاجت بره، که نباید خدا رو وسیله کنه برای حاجاتش. خدا هدفه، نباید خدا رو وسیله بکنه، نباید ائمه رو وسیله کنه که فقط و فقط من به حاجت هم برسم، حالا دیگه اینش دیگه مهم. خب این باعث میشه که اون موقع که حاجت نداره، آدم در خونهشون نره، بیادشون نباشه. و یا اون موقعی که حاجت رو ندادن به خاطر یک مصلحتی، ندادن یا دیر دادن، آدم غر بکنه، چون اصل حاجته براش، همش دنبال اونه. چون اصل او هستش، اگه حاجتی نداره نمیره. خدا رحمت کنه حاج اسماعیل آقای دولابی رو، میگفت امام رضا حق داره از ما گله کنی که چرا فقط موقعهای ناراحتی و موقع ناخوشی و موقعهایی که آدم حاجت داره و کلی گریه داره میای پیش من. امام رضا میخواد خنده هامون هم ببینه، موقع خنده هاتون هم برید، موقع خوشی هاتون. ما هم معمولا اینجوریه، نگاهمون نگاه ابزاری هستش به دعاها. با حال اینکه دعا یعنی همنشینی با خدا، یعنی بشین حرف بزن. اصلا کلمه دعا یعنی خواندن، نه خواستن. ببینید اون خواستن میشه مسئلت، میشه سوال، میشه مسئلت. اللهم اینی اسألوکه، یعنی ازت میخوام. اما دعا یعنی خواندن، دعوت، خواندن. اصل همینه که آدم بخوانه خدا رو، و خواندن کسی خداوند متعال یعنی همنشین شدن، رفیق شدن. خب وقتی آدم باهاش همنشین میشه، خدا تو زندگی آدم حضور پیدا بکن، رفیق میشه با آدم. پس این نگاه رو باید آدم کاملش بکنه. نگاه ناقصی است که فقط برای حاجت بره. من همینجا عرض میکنم خدمتون، برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، من اینو خیلی جاها گفتم، در رابطه با دعاها صفر و صدی نباشیم. یعنی جوری نباشیم که وقتی مثلا فرض کنید یه دعا رو شروع کردیم حتما باید تا آخر بخونیم، یا هیچی یا صد یا تا اون آخر آخر. نه، اگه حال نداری نصف دعا، نصف صفحه، یا نصف صفحه رو بخون. چه اشکال داره که آدم مثلا دعای جوشن کبیر رو، ماها اونایی که توفیق دارن سه مرتبه تو سال شبای قدر اگر بخونن. دعای جوشن کبیر کیمیاست. خب حالا اگر کسی بیاد یه بندشو، صد بند داره دیگه، یه بندش 5 دقیقه هم طول نمیکشه، یه بند اسمای خدا رو رو زبونش بیاره، اللهم انی اسالک یا رحمان و یا رحیم و یا غفور و یا کریم، همون بند اولش. محی الدین ابن عربی که به هر حال عارف بزرگی بود، ایشون میگه دعای جوشن رو وقتی بخواید بخونید، اگر دیدید یکی از این اسمای خدا جذبتون کرد، یعنی مثلا رسیدید به یا رفیق من لا رفیق له، ای رفیق اون کسی که رفیق نداره، یا رفیق و یا شفیق، به هر جاش که رسیدید دیدید این تو دلتون نشست، جذبتون کرد، همینجا وایسید تکرار کنید، همینو تکرار کنید، این مال شماست، این مال شماست. خب این مال وقتی هستش که آدم همینجوری فوری تون تون نخونه بره جلو، یه مقدار وقت داشته باشه، یه بندشو بخونه، نمیخواد تون تون بخونه بره. دعای ابو حمزه که پر از دریایی از معارفه، نصف صفحه مفاتیح رو بخون، نصفشو بخون، ولی با توجه بخون. آدم میتونه رفیق بشه با خدا، هر شب یه بخش کوچیکی از این دعاها رو بخونه و از هر کدومش و از خاصیت و آثار هر کدومش بهره ببره. در هر حال یه نکته دیگه هم این هستش که عنایت بفرمایید، حال دعا، حال دعا چیزیست که باید از اون ور بدن، باید خدا به آدم بده، کما اینکه حضور قلب تو نماز، کما اینکه عشق، کما اینکه سحر، حال سحر داشتن، حال زیارت، اصلا معنویات، اینا توفیقه، توفیق رو باید بدن. تو دعای عرفه امام حسین علیه السلام به خداوند متعال عرض میکنی که خدایا اطلبنی به رحمتی که حتی اصل الک، خدای تو منو طلبم بکن، تو منو بکش، اطلبنی به رحمتی که حتی اصل الک، وجذبنی به من نکه، تو منو جذب کن، تا که از جانب معشوق نباشد کششی، کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد. از اون ور باید آدمو بکشن، از اون ور باید حال بدن، عشق بدن، سوز بدن، حضور قلب بدن، سحر بدن. البته به هر کسی نمیدن، آدم باید یه زمینه فراهم بکنه، یه لیاقتی، یه ظرفیتی. اینجوری نیست که همینجوری گتره‌ای به کسی عشق به امام حسین بدن، عشق به امام حسین همینجوری به هر کسی نمیدن. اینجوری نیست که به هر کسی سحر بدن، به هر کسی حال زیارت بدن، به هر کسی. ببینید اینا، طرف اومد پیش امیرالمومنین علیه السلام، گفت من سحر نمیتونم بلند شم. چرا؟ حضرت امیر علیه السلام فرمود انت رجل قد قیدت که ذنوب، گناهانت زمین گیرت کرده، گناهانت زمین گیرت کرده. مرحوم علامه طباطبایی میگه رفتم به سمت حرم امام رضا علیه السلام، میگه یه مرتبه دیدم، حالا علامه طباطبایی این حرفا رو بزنه آدم باور میکنه، از هر کسی باور نمیکنه، میگه دیدم امام رضا علیه السلام آغوش باز کرده، برام مکاشفه ای شد، دیدم امام رضا آغوش باز کرده برای ظاهراش، نه فقط برای شخصی ایشون. فهمیدم که اول امام رضا آغوش باز میکنه تا ما میتونیم بریم زیارت، از اون طرف، اول از اون طرف. به قول حافظ خدا رحمتش کنه، سوز دل، اشک روان، آه سحر، ناله شب، همه را از نظر لطف شما میبینم، همه را از نظر لطف شما میبینم. باید با آدم بدن، البته قابلیت شما باید پیدا بکنیم. یه جمله ای هست تو بین خودمون معروفه، مثلا کسی میخواد بره کربلا، میخواد بره مشهد، هر جایی از این جاهای زیارتی، مثلا میگه امام رضا طلبیده من رو، امام حسین مثلا منو طلبیده. این جمله ولو به ظاهر عوامانه است، ولی کاملا درست، حکیمانه است. اونا باید بطلبن، امام رضا منو طلبیده، امام حسین من، اونا باید بطلبن اول، اونا باید آغوش باز کنن تا آدم را بیفته. گر خدا خواهد که من یاری کند، میل من را جانب زاری کند. خدا هر کسی که میخواد کمک بکنه گریه بهش میده. گر خدا خواهد که من یاری کند، میل من را جانب زاری کند. ای خدا، زاری ز تو، مرهم ز تو، هم دعا از تو، اجابت هم ز تو. هم حال دعا میدی، هم بعدت خودت اجابت میکنی. هم دعا از تو، اجابت هم ز تو، هم دعا از توست، هم آن نیکویی. ما که ایم، اول تویی، آخر تویی. تو دفتر سوم مثنوی یه قضیه ای داره که شاید خیلیاتون شنیدید، داره که یه کسی خیلی اشک میریخت در خونه خدا، میرفت با خدا حرف میزد، دعا میکرد، خیلی حالات خوشی داشت، سوز داشت. این یه مقدار حاجتش این ورانور شده بود، ولی با این وجود حال دعاش برقرار بود. یواش یواش شیطان اومد وسوسش کرد که تو این همه دعا میکنی جوابم از خدا میشنوی؟ جوابی بهت نمیدن که، فقط دعا میکنی. یه طرف هست، اون طرف به تو نظری ندارن، یه طرف هست. اینقدر همین که گاهی موقع ها برای ما ها این وسوسه ها پیش میاد، که گاهی موقع یه چیزی از خدا میخوایم داده نمیشه یا دیر داده میشه، دیگه دعا نمیکنیم، دیگه ول میکنیم، میگیم خب چه فایده دیگه، ما که این همه دعا کردیم چیزی نشد. اینقدر وسوسهش کرد این سرد شد، دیگه دعا نکرد. شب مولوی اینا رو با اشعار مفصل میگه، شب حضرت خضر رو در خواب دید. حضرت خضر بهش گفته که چرا دعا نمیکنی؟ گفت برای چی دعا کنم؟ مرچی که دعا و عشق و سوز و اینا که جوابی نمیاد. حضرت خضر گفت اشتباه میکنی، همین که شما سوز و گریه داری اول جواب خداست، خدا جوابشو جلوتر داده. این خدا اول از همه این خود این حال خدا بهت داده دیگه، او قبل از اینکه تو چیز بخوای حال بهت داده، معلوم که خدا بهت توجه داره. گفت آن الله تو لبیک ماست، همون الله، اللهی که میگی همون جواب خداست. اول خدا بهت عنایت کرده، گفت آن الله تو لبیک ماست، وان نیاز و سوز و دردت پیک ماست. حیله ها و چاره جویی های تو، این چه کنم چه کنم، ما که خدا چه کار بکنم، چه کار بکنم بهت نزدیک بشم، چه کار کنم گناه نکنم دیگه، چه کار، این چه کنم چه کنم ها، حیله ها و چاره جویی های تو جذب ما بود. این علامت خوبیه، جذب ما بود و گشودیم پای تو. جان جاهل، اون آدم های جاهل، جان جاهل زین دعا جز دور نیست، زان که یارب گفتنش دستور نیست. به اونا یارب ندادن، به اونا یارب ندادن. بر دهان و بر دلش قفل است و بند، تا ننالد با خدا وقت گزند. خدا صدای بعضی ها رو نمیخواد بشنوه. این که تو اومدی گریه میکنی، در خونش اومدی، خدا صدا تو دوست داره، میخواد بشنوه. ببینید، این هم یه نکته که آدم اینو عنایت داشته باشه که حال دعا، عشق و سوز و همثال اینا توفیقاتیست که باید از اون ور بیاد. منتها بازم من تکرار میکنم، زمینه شما باید فراهم کنیم. خدا به کسی میده که یه مراقبت داشته باشه، حواسش رو جمع بکنه تا جایی که امکان داره، کسی که روز خوبی داشته باشه شب خوبی هم داره، کسی که روز خوبی داشته باشه نماز صبح هم بلند میشه، کسی که حواسش جمع باشه، اونا که اهل سحرن سحر خوبی هم داره. ببینید، یه مراقبه میخواد که آدم چیزای ناب رو بهش بدن، یه زمینه باید آدم داشته باشه. گاهی موقع آدم وقتی آبروی کسی رو میبنه، دل کسی رو میشکنه، زخم زبون به کسی میزنه، حال کسی رو میگیره، حق کسی رو ضایع میکنه، اینا رو بهش نمیدن دیگه، دیگه بهش نمیدن. خدا تعارف که با کسی نداره، که قومخیشی هم با کسی نداره. از هر دست گرفتی دادی، از همون دست میگیری. اگه زحمتی کشیدی، کاری کردی، خدا برات میریزه. من این رو شاید شنیده باشید، اشاره میکنم، نمیخوام داستان علی ابن یختین رو بگم. علی ابن یختین از بزرگترین و بهترین اصحاب امام کاظم بود. یه مرتبه یکی از شیعیان بی توجه، علی ابن یختین وزیر بود، وزیر هارون الرشید بود، شیعه بود و نفوذی، حالا به تعبیرهای امروزی نفوذی امام کاظم تو دربار بنی عباس بود، تا وزارت رفته بود جلو، وزیر هارون الرشید بود و خیلی خدمات به شیعه میکرد، ولی تقیه میکرد، مذهب خودش رو نشون نمیداد. چند جا خطر براش پیش اومد که امام کاظم علیه السلام خطر رو رفع کرد ازش. یه مرتبه علی ابن یختین یه بی‌اعتنایی کرد به یکی از شیعیان، بعد از او رفت در خونه امام کاظم، بغداد بود، پایتخت بنی عباس بغداد بود، علی ابن یقدین. بعدش رفت مکه، مناسک رو انجام داد، اومد مدینه در خونه امام کاظم. امام کاظم روش نداد، امام کاظم روش نداد. به خادم امام گفتش که به امام بگو من هستم، علی ابن یقدین. گفت به امام گفتم علی ابن یقدین وزیر اومده. امام کاظم فرمود روش نداد. این بنده خدا شروع کرد در خونه امام کاظم بالا پایین رفتن، دیگه وزارت و شهرت و همه اینا رو زیر پا گذاشت که منو ببینن تو کوچه دارم بالا پایین میرم، امام هم منو قبول نداره، اعمالش همه تباهه. شروع کرد تو این کوچه بالا پایین رفتن. بعد از مدتی امام کاظم اومد بیرون، تو کوچه آقا رو دید، سلام کرد، گفت آقا من کاری کردم منو راه ندادی؟ امام کاظم علیه السلام فرمود به یکی از شیعیان ما بی‌اعتنایی کردی، ما بهت بی‌اعتنایی کردیم. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، اهل بیت نسبت به شیعیانشون، شیعیان که میگم یعنی شماها، ذهنتون سراغ مثلا سلمان و ابوذر و اونا نره ها، که مثلا بگید ما شیعه نیستیم، نه، شیعیان شما، اهل بیت نسبت به شیعیانشون تعصب داشتن. اگر کسی حق یکی از شیعیانشون رو ضایع می‌کرد، دل او رو می‌شکست، آبرو رو می‌برد، اهل بیت حق او رو ضایع کردن رو حق خودشون ضایع کردن می‌دونستن، اذیت کردن شیعه رو اذیت کردن خودشون می‌دونستن. واقعا اینجوری بود، برخورد می‌کردن با کسی که یه شیعه‌شون رو اذیت کرد، پدر این امتن. به قرآن قسم، اینا تعارف و شوخی که نیست. تو دعای نود به پیغمبر فرمود انا و علی اون ابوا هذه الامه، من و علی پدر این امتیم. نه فقط پیغمبر و امیرالمومنین، هر معصومی، هر ولی خدایی، شیعیان با امتش بچه‌هاشن، از بچه‌هاشن بهش عزیزترن، نزدیکترن. علی ابن یقدین به امام کاظم علیه السلام، علی ابن یقدین فرمود به یکی از شیعیان ما بی‌اعتنایی کردیم، ما بهت بی‌اعتنایی کردیم. اگه می‌خوای خدا حج تو قبول بکنه، اعمال تو قبول کنه، باید بری حلالیت بطلبی. که دیگه وقتی رفت حلالیت طلبی دو با چه داستانی، وقتی امام کاظم حسابی راش داد. گاهی موقع آدم را نمیدن، ما را هم را نمیدن، همین که گاهی موقع حال نداریم یعنی رامون نمیدن، عشق نداریم، سوز نداریم، حال زیارت نداریم، یعنی رامون نمیدن. حالا یه بار دو بار آدم ممکنه بیحال باشه، یه بار دو بار ده بار بیست بار میشه آدم بیحال باشه، خسته باشه، حال دعا نداره، عشق نداره، حال مناجات نداره، حال زیارت نداره. اما اونی که اکثر اوقات بیحاله، بی اشک، بی سوزه، این معلومه که یه چیزی هست، این باید بترسه، این باید بترسه که یه مریضی، یه مشکلی داره. خدا رحمت کنه آیت الله شیخ مرتضای حائری، استاد مقام معظم رهبری، من دیده بودم ایشون رو خدمت، چون 30 سال پیش، خیلی آدم با عظمتی بود، واقعا بزرگ بود. ایشون مرجع تقلید، بسیار بسیار با تقوا، خدمت خیلی از یاران امام زمان رسیده بود که یک کتاب، اگه گیر آوردید این کتاب رو، خاطراتی که ایشون خدمت بعضی از یاران امام زمان رسیده رو. ایشون هم آدمی نبود که، ببینید این آدما که آدمایی نیستن که همینجوری یه بوی عطر احساس بکنن، احساساتی بشن، میگن امام زمان، امام زمان، یه نوری ببینن همینجوری، اینجوری که نیست. دقیقاً هیچ آدم عقلانی، آدم احساساتی که نیست. اون مواردی که خدمت یاران امام زمان علیه السلام به طور قطعی رسیده بود رو تو این کتاب نوشته، اگه گیرتون اومد، به نام سر دلبران، سر دلبران هست توش. آیت الله شاه مرتضای حائری که فرزند مؤسس حوزه علمی قم، عاشق عبدالکریم حائری یزدی، عاشق مرتضی، ایشون خیلی عشق به امام رضا و زیارت امام رضا داشت. تو بین 14 معصوم میگه با 14 معصوم خلاصه کردیم در امام رضا. نسبت به امام رضا علیه السلام یه ارادت ویژه داشت. اگه از یه کسی میپرسید مال کجایی، میگفت مشهد، اسم مشهد رو میشنید گریه میافتاد، اسم مشهد رو میشنید گریه، انقدر امام رضا رو دوست داشت. خیلی از اوقات تا یه تعطیلی گیر می آورد، مثلا تو حوزه علمی قم، فوری میرفت زیارت. اونم مثلا با امکانات قدیم، مثلا اتوبوسای نه مال امروز، نه هواپیما، اون موقع اتوبوسایی که تهران قمش گاهی موقع 4 ساعت طول میکشید و گاهی موقع هم بلیط اتوبوس گیرش نمی اومد، رو پی طلبی ته اتوبوس میشست تا مشهد. این پیرمرد کسی هم نمیشناخت، ایشون کیه، از اولیاء خداست،
یه آخ هم نمیگفت، در راه زیارت محبوبش داره میره. وقتی هم که میرفت صاف میرفت حرم امام رضا علیه السلام، دیده بودن خیلی از خدام که با گریه و عشق داره با این عباش هر صحن مطهر امام رضا رو جارو میکنه که جاروکش حرم امام رضا محسوب بشه، که جاروکش محسوب بشه. یه حالات اینجوری داشت. یه مرتبه خود ایشون فرمودن که من صبح بود اول وقت میخواستم برم برای زیارت، خیلی مراقب بودم که این ورانور نگاه نکنم، با هر کسی حرف نزنم که حال خوشی بتونم داشته باشم، همچنین مراقب بودم. میگه رسیدم دم در حرم، یکی از آشنایان ما که منو دیده بود، بنده خدا همچنین با هیجان وقتی منو دید اومد که منو بغلم بکنه. من چون خیلی نمیخواستم به این و اون توجه داشته باشم، خیلی سرد باهاش برخورد کردم. این بنده خدا اینجوری هیجانی اومد منو بغل کنه، منم خیلی سرد باهاش برخورد کردم. این وا رفت اصلا که من این شکلی باهاش برخورد کردم، خودشو یه جوری جمع جور کرد و حالتون چطور آقا و اینا رفت. میگه من دیگه رفتم تو حیات حرم امام رضا علیه السلام، میخواستم وارد یکی از این درهایی که وارد بشم، دیدم یکی از خوبان مشهد، از اولیاء خدا که من میشناختم، این آدم بسیار آدم با عظمتی است، میگه دیدم اومد بدون احترام. حالا یه مرجع تقلید، گفت شیخ مرتضی، امام رضا فرمود به زیارت من نیا. میگه من دلم ریخت. از یه طرفی خب این همه با شور اومدم مثلا زیارت امام رضا، از یه طرف میدونم، یقین دارم این آدم حرف بی حساب نمیزنه، این آدم به یه جایی وصله. خجالت کشیدم دیگه برم داخل. از همون تو صحن یه سلامی دادم به امام رضا علیه السلام، گفتم آقا ظاهرا بیشتر از این لیاقت نداشتم. فهمیدم از کجا دارم میخورم، همون برخورد سردی که بیرون حرم با اون بنده خدا کردم، همون برخوردی که فهمیدم اونجا دارم میخورم. اومدم بیرون، با اینکه آدرس خونه او رو نداشتم، انقدر پرسان این طرف اون طرف رفتم تا پیدا کردم. بعد از کلی مکافات رفتم در خونهش، در زدم، اومد تا دید منم خیلی تعجب کرد. من بغلش کردم، گفتم فلانی حلالم بکن، ببخش من. گفت آقا برای چی؟ گفتم باهات خوب برخورد نکردم، من باور کن تو حال خودم بودم، خواستم حواسم به خودم باشه، سرد باهات برخورد کردم دم حرم ما. گفت آقا میدونم، گاهی موقع میشه دیگه، آدم حواسش به این و اون نیست، شما تو حال خودت بودی. گفتم حلالم بکن، به هر حال من نباید اونجوری با شما برخورد میکردم، حلالم بکن. بوسیدمش، گریه کردم و او دیدم از صمیم قلب حلال کرد. اومدم به سمت حرم امام رضا، ولی دیگه روم نمیشه برم تو، آقا فرموده بود نیا، امام رضا فرموده بود نیا. شروع کردم دور حرم راه رفتن، عشق میریختم و فقط دور میزدم. گفت به طواف کعبه رفتم، به حرم رحم ندادن، که تو در برون چه کردی که درون خانه آیی؟ بیرون چی کار کردی؟ حالا بخوا بیای تو. که تو در برون چه کردی که درون خانه آی؟ میگه نمیدونم چه مدت گذشت، همینجوری گریه میکردم و دور میزدم، دیدم همون بنده خدا که از اولیاء خدا بود که صبح اومده بود به من اونو گفت، داره تون سریع میاد، با هیجان به من رسید. گفتش که آقا، خیلی با احترام این دفعه، آقا امام رضا فرمود بیا. که دیگه میگفت من رفتم و پذیرایی کرد امام رضا ازم، که من رفتم. ببینید گاهی موقع راه نمیدن، گاهی موقع عشق نمیدن، حال نمیدن، سوز نمیدن، آدم باید یه بازنگری کنه. خیلی از گیر و گرفتاری های ما تو ملکوت و جبروت نیست، جلو پامون هست. تو خونه یه کاری کردی با پدر و مادرت، با همسرت، با بچهت، بالاخره با رفیقت، دوستت، آدم یه بازنگری کنه خودشو. اگرم ببینه یادش نمیاد چی بود، حداقل بشین یه 100 مرتبه استغفار کن، 100 بار بشین استغفار کن که خدایا هر چی بود از طرف من، من نمیدونم، غیب که نمیدونم، که اگه احیانا دلی شکستم خدایا خودت من رو ببخش. دعا رفاقت با خدا و همنشینی با خدا هستش. اگه آدم اهل دعا باشه، طبیعتاً خدا تو زندگیش حضور پیدا میکنه. طبیعتاً خدا. من تو عرض کردم یه استمراری بدید. دعاهای طولانی رو بازم من دارم تکرار میکنم. دعاهای طولانی رو نگید که خب بابا این دعا یه ساعت طول میکشه تا من بخوام بشینم بخونم. خب بله اگه بخوای تا آخرش بخونی بله. ولی اگه بنا تو بگذاری که نیم صفحهشو بخونی، 5 دقیقهشو بخونی. هم لازم نیست که یا صفر یا صد یا هیچ یا همش، نه همون یه صفحش هم یه صفحه است، همون نیم صفحش هم. ولی همین که آدم بشینه با خدا حرف بزنه، هم نشین او باشه، یواش یواش سخن گفتن رو از اهل بیت یاد بگیره، به خصوص دعاهای اهل بیت. البته گفتن با هر زبانی میخواید با خدا حرف بزنید، اما به خصوص بهترین زبان، زبان اهل بیت، همین دعاها. به خدا قسم این دعاهایی که ماها داریم گنجه. خدا رحمت کنه آیه بهجت رو، خدا رحمت. شما گفت مفاتیح داروخانه است، مفاتیح داروخانه است. یعنی ببینید خیلی از دردهای معنوی، خیلی از دردهای معنوی اینجاست. اگه آدم استمرار داشته باشه بر این دعاها، خودشون درست میکنن خیلی از دردهامون رو. با کلمات معصوم آدم حرف بزنه با خدا که راه رو بلد بودن. خدا رحمت کنه آقای مرعشی نجفی یه نسخه سیف سجادیه رو، یه نسخه سیف سجادیه فرستاد برای رئیس الازهر مصر طنطاوی. میدونید بزرگترین حوزه علمی اهل سنت جهان الازهر مصر، رئیسش اون موقع آقای طنطاوی بود. آیت الله مرعشی نجفی یه نسخه سیف سجادیه رو برای ایشون فرستاد که دعای شیعه رو ببینه چیه، دعای اهل. او در جواب نوشت که آقا تشکر میکنم ازت که این چیزی که برای من هدیه فرستادی، ای کاش در جوانی این کتاب رو میداشتم، این کتاب رو میخوندم، این کتاب، این کلام دون کلام الخالق و فوق کلام المخلوق، از کلام خالق پایین تره ولی از کلام مخلوق بالاتر هستش. خب ما همچین گنجینه هایی داریم، به والله العلی العظیم قسم، به والله العلی العظیم قسم. بگردید دیگه، هیچ دین و مذهبی این دعاهایی که ما داریم رو ندارن، این دعاهایی که اهل بیت برای ما گذاشتن، هیچ دین و مذهبی اینجور حرف زدن با خدا، با این معارف بلند، عاشقانه با خدا حرف زدن، کوچه پس کوچه های این که ما رو چجوری ببرن جلو رو بلد باشن، هیچ دین و مذهبی. خب بگردید هست دیگه، همه ادیان و مذاهب دعاهاشون هست. ببینید اصلا قابل مقایسه با ادعیه شیعه نیست. این گنج رو حیفه که آدم استفاده نکنه ازش، حیفه کم استفاده کنه ازش. من همین رو عرض میکنم بحثم تمام. مجلسی اول پدر علامه مجلسی، علامه مجلسی معروف که کتاب بهار الانوار رو داره، پدرش محمد تقی که خودش صاحب اسراری بود، واقعا آدم پر رمز و رازی بود ایشون و کتاب‌های ارزشمندی هم نوشته. خود ایشون توی یکی از کتاب‌هاش میگه، خودش نوشت، میگه خدمت امام زمان علیه السلام رسیدم، از حضرت خواستم که یک کتاب به من معرفی کنه برای قرب به خدا، برای اینکه به خدا نزدیکتر بشم. امام زمان علیه السلام صحیفه جدشون امام سجاد رو معرفی کرد. امام زمان فرمود صحیفه جدمون امام سجاد علیه، صحیفه سجادی. این دعاها در اختیار ماست. حالا من نمیگم فقط صحیفه، هر کدومی که حالشو داشتی، همنشینی با خدا با دعاها. اگه میخوای با خدا حرف بزنی دعا کن. خب امشب شب چهارم ماه محرم هست، سر به چرخونی میشه شب 11، سر به چرخونی دیگه، این سیاه ها هم باید جمع بشه. تا سیاه پوش امام حسین هستی یه کاری بکن، تا سیاه پوش امام حسین هستی یه کاری بکن. نمیدونم، هر کاری که خودت بلدی بکن دیگه. اگه میخوای دست به دامن مادرش بشی، دست به دامن مادرش بشی. میخوای دست به دامن مادر ابوالفضل بشی، دست به دامن مادر ابوالفضل. میخوای دست به دامن رقیه‌اش بشی، هر کدوم، هر چی که به دلت اومد. ولی بگید آقا رد داره میشه، تموم داره میشه، این فرصت، فرصت استثنایی هستش. امشب معمولا از اصحاب میخونن، معمولا از اصحاب امام حسین میخونن. الله اکبر از این اصحاب. هر کدومشون یه نور بودن، هر کدومشون، منطقه در مقابل خورشید امام حسین نورشون به چشم نمیاد، وگرنه نافع ابن هلال میگه من شب عاشورا که دیگه به هر حال میدونستیم امام حسین سخنرانیش هم کرده بود که فردا شهید میشید و حتی جاها رو تو بهشت هم نشون داده بود و ببینید چه وضعیتی، همه مشغول ذکر بودن، لهم دویون که دوی نحل، هر کی مشغول اشک و گریه و زه، آخرین شب عمرشون بود دیگه. رفقایی که احیانا سنشون بیشتر هست تو جنگ، خب به هر حال اینا رو دیدن که آدمی که بدون فردا میره، از این دنیا، از این عالم میره، خب طبیعی است و بدونی که هر کاری بکنه، هر گلی به سرش بزنه همین دنیاست، اون طرف فقط باید محصول جمع بکنه، هر عملی انجام بده زمانش همینه. نافع ابن هلال میگه من یه مرتبه دیدم یه شبحی پشت خیمه امام حسین، پشت خیمه ها، این خیمه گاه که رفتید دیدید دیگه، این پشتش داره میره. نافع میگه بلند شدم ببینم چیه، نکنه از دشمن، خب اطراف محاصره است، از دشمن اومده باشن. دیدم نه، امام حسین، خود سید الشهدا است داره میره پشت خیمه ها. میگه رفتم دنبال آقا که مواظبش باشم، نمیخواستم مزاحمش باشم، رفتم مواظبش باشم، با فاصله میرفتم آهسته آهسته، یه مقدار دور شد حضرت دیگه از خیمه ها، تو بیابان دیگه رفت دور شد، ایستاد، برگشت، فرمود نافع تو هستی؟ نافع میگه دیدم آقا. گفتم بله. او برای چی پشت سر من داری میای؟ گفتم آقا بر جان شما ترسیدم، ما تو محاصره هستیم، ترسیدم که یه کسی بیاد به شما ضربه بزن. امام حسین دست من رو گرفت، گفت نافع اون چی که خدا بخواد همون میشه. دستم تو دست امام حسین بود، خوش به حالش. یه مقدار با هم دیگه رفت. مهتاب همه جا رو روشن کرده بود، دو تا کوه از دور پیدا بود. ابا عبدالله علیه السلام فرمود نافع نمیخوای بری، میخوای بری برو پشت اون دو تا کوه، دیگه هیچ خطری نیست، هیچ خبری نیست. با اینکه ابا عبدالله ساعتی قبل گفته بود هر کی میخواد بره بره و افراد بیعت کردن با سید الشهدا که ما هستیم، ولی خب شاید اونجا تو جمع بوده، حالا الان خصوصیه دیگه، رو درواسی و دیگه چیزی هم دیگه نیست، اگه کسی بخواد بره، حالا داره تنهایی به من میگه. تو نقل تاریخ داره که نافع تا امام حسین علیه السلام اینو فرمود، نافع افتاد به پای امام حسین، افتاد به پای امام حسین، بابا کجا برم من، کجا برم، یه عمری منتظر این بودم که به فرزند پیغمبر کمک بدم، یه عمری منتظر این بودم، حالا که الان وقتش پیش اومده من برم، حالا برم به فرض جان خودم رو نجات بدم، چهار صباحی هم زنده باشم، بعدش که باید بمیرم و خدمت پیغمبر رسیدم، جدت به من گفتش که رفتید حسینم رو تنها گذاشتید، چی بگم به من، چی بگم به جدت؟ امام حسین علیه السلام فرمود باش، فرمود باش. میگه همینجور باز دستم تو دست آقا بود، با هم حرکت میکردیم، دیگه برگشتیم، حضرت فرمود اومدم که ببینم از پشت دشمن حمله نکنه، یعنی اومده بود حضرت مثلا برای شناسایی که از پشت حمله نکن. میگه برگشتیم با آقا به سمت خیمه ها، اومدیم نزدیک خیمه حضرت زینب سلام الله علیها که رسید، امام حسین دست من رها کرد و رفت به سمت خیمه خواهرش. من نمیخواستم گوش وایسم، ولی خب صدا رو میشنیدم. میگه وقتی آقا رفت، حضرت زینب سلام الله علیها اومد به استقبال آقا و نشست تو خیمه. حضرت زینب یه جمله گفت، نافع گریش افتاد. نافع میگه من با اینکه فاصله داشتم ولی خب به گوشم خورد. زینب کبرا به برادر بزرگوارش عرض کرد که برادرم این یارانت رو آزمودی؟ اینا فردا تنهاد نگذارن، اینا رو امتحان کردی؟ نافع گریش افتاد که حضرت زینب هنوز اطمینان نداره به ما، هنوز به ما میگی دیگه نتونست اونجا وایسه. سریع اومد به سمت خیمه هایی که یاران و اصحاب بودن. حبیب بزرگ اصحاب، حبیب از اصحاب پیغمبره، امیرالمومنین علیه السلام تو صفین اصلا حبیب یک کسی بود، یه چیز عجیب. بی خود نیست تو حرم امام حسین حبیب اونجاست. تو حرم سید الشهدا رفتید دیگه. میگه نافر رفت پیش حبیب، حبیب نشسته بود، حالا اسلحه‌شو داشت مثلا تمیز میکرد، تیز میکرد، هر چی که بود. به نافر گفتش که نافر بشین یه چیزی مثلا میل بکن، یه چیزی بخور. گفت حبیب جان حال ندارم، حال ندارم. حبیب گفت چیه، برای چی؟ گفت یه همچین مسئله ای هست. در خیمه حضرت زینب سلام الله علیها دیدم به آقا امام حسین فرمود یاران تو آزمودی که فردا تنهاد نگذارن. حبیب حضرت زینب به ما اطمینان هنوز نداره، یه کاری بکن، یه کاری بکن. حبیب بلند شد، یه صدا زد که همه جمع بشید. همه جمع شدن، بنی هاشم هم اومدن، ابوالفضل و حضرت علی اکبر و 17-18 نفر اونا هم اومدن. حبیب با احترام گفت آقا جان شماها بفرمایید، من با شما کار ندارم، با یارانم کار دارم، شما بفرمایید. بعد رو کرد به اصحابش، گفت که حضرت زینب سلام الله علیها یه همچین چیزی رو به برادرش فرموده، همین الان بریم تجدید بیعت کنیم در خیمه ها. به خدا قسم، حبیب اونجا گفت به خدا قسم اگر سید الشهدا اجازه میداد همین تو دل شب به دشمن میزدم، ولی خب اجازه آقا هنوز نداده. این جمع رفتن، شمشیرها کشیده، نیزه ها رو برداشته، رفتن دم خیمه ها. امام حسین و حضرت زینب و بچه های نبه تو خیمه ها بودن، صدا زدن و سلام کردن و گفتن که ناموس رسول خدا. گفتن که آل رسول الله، هازهی اسیافنا و رماهنا و اسنتنا. اینا شمشیرها و نیزه ها و تیرهای ماست، به خدا قسم اینها رو تو غلاف نمی کنیم تا تو سینه دشمن فرو کنیم. مگه ما دست بر می داریم از سید الشهدا؟ مگه ما دست بر می داریم از همینجور که داشتن می گفتن صدای گریه بلند شد، از خیمه ها بلند شد. ظاهرن یا حضرت ام کلثوم یا حضرت زینب سلام الله علیها فرمود جزاکم الله خیرا، خدا بهتون جزا بده. از ناموس پیغمبر دفاع کنی، از ناموس امیرالمومنین دفاع کنی. این تجدید بیعتی بود که کردن. جمله آخر عرض میکنم، حبیب جان درود خدا بر تو و همه یارانت، کم نگذاشتید، ولی تا عصر عاشورا بیشتر نبودی، تا عصر عاشورا بیشتر نبودی، نبودید اون موقع که به خیمه ها حمله کردن دفاع کنی، نبودید اون موقعی که یلوز نه بعضهان نه به بعض به هم دیگه پناه می بردن، به هم پناه می بردن، خانوم ها و بچه ها کسی رو نداشته، به هم پناه می بردن، نبودید. خدایا به آبروی سید الشهدا، به آبروی حضرت زینب سلام الله علیها دست ما رو در دنیا آخرت از دامانشون کوتاه مفرما. صلوات